14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو همراه همکارانم مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانیم. شمار قربانیان سیل در استان لرستان به 14 نفر رسید. سپاه پاسداران برخورد با روستاییان در استان خوزستان را رد کرد. سازمان مدیریت بحران از اظهارات فرمانده نیروی زمینی سپاه انتقاد کرد. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش شمار قربانیان سیل روزهای اخیر در ایران خبر داد و گفت تعدادی کشته جدید از سیل شمال و غرب در حال انتقال به پزشکی قانونی است. او به تعداد دقیق قربانیان سیل در روزهای اخیر اشاره نکرد، اما خبرگزاری ایسنا از قول مدیر کل پزشکی قانونی استان لرستان گزارش داده است که تاکنون 14 جسد به دلیل خفگی ناشی از سیل و یا در ارتباط با آن به پزشکی قانونی این استان ارجاع شده است. در همین زمینه اخبار مربوط به سیل، همکارم مهتاب وحیدی راد الان در استودیو همراه ماست تا جزئیات بیشتری رو در اختیارمون بذاره. مهتاب، از وضعیت لرستان برامون بگو، چون ما خبر رو با همین استان لرستان شروع کردیم، بد نیست ما هم اولین سوالم رو با تو در همین زمینه در واقع ادامه بدیم. در لرستان گویا وضعیت بحرانی اعلام شده، جزئیات بیشتر رو اگه لطف کنی ممنون میشه.
همینطور شاهین، خبرها و گزارش ها از لرستان حاکی از بحرانی بودن شرایط در برخی از مناطق سیل زده است، از جمله در پل دختر. هلال احمر ایران از روند نامطلوب کمک رسانی در شهر پل دختر خبر داده. شهروندان پل دختر هم از وضعیت امداد رسانی گلایه دارن. صدای یک شهروند رو میشنویم که امروز حدود ظهر به خبرنگار صدا و سیما اینطور گفت:
خواهش میکنم واقعیت ها رو به مسئولین بالا برسونید. ساعت 7 صبح تا الان گسته و تشنه ایم. بچه ها گسنه، گاز نیست، برق نیست، آب نیست.
البته علاوه بر امداد رسانی که توسط هلال احمر داره انجام میشه، طی روزهای گذشته گزارش‌ها و تصاویری از امداد رسانی توسط مردم و همینطور ارسال کمک‌های مردمی منتشر شد، موضوعی که شهروند دیگری در پل دختر بهش اشاره می‌کنه.
کمک‌های مردمی نبود، خیلی فاجعه انسانی پیش می‌اومد.
خب با این حال میدونیم که مقام‌های ایرانی از نحوه امدادرسانی ابراز خرسندی کردن.
درسته، بعضی از مقام‌های ایران از امدادرسانی خوب خیلی گفتن و اینکه دقیقاً به گفته اونها و همینطور گفتن که بودجه تخصیص داده شده برای بازسازی مناطق سیل زده، برای اینکه به حساب افراد سیل زده واریز بشه مبالغی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم امروز در دیدار با جمعی از سفرهای کشورهای اسلامی گفت تلاش مردم در کنار مسئولین خوب بود، کارهای زیادی انجام شد. البته به گفته او کارهای بسیاری هم باقی است. اما پرویز فتاح رئیس کمیته امداد درباره تخصیص کمک برای بازسازی استانهای شمالی ایران به خبرگزاری صدا و سیما اینطور گفته:
تمام این 25 میلیارد تومان با نیت مردم بزرگوار میره به سمت استان شمالی. بخشش نقد به حساب‌ها واریز شده، بخشش هفته آینده واریز میشه، بقیه هم بالاخره در اونجا صرف امور آسیب دیدگان خواهد بود. تمام خونه‌ها در شمال کشور آسیب دیده، همه بهتر از قبل ساخته میشه، تعمیر میشه و لوازم زندگی برای همه اونها بلا استثناء انشالله تأمین و تحویل میشه.
خب در مورد سیل در استان خوزستان چه نکاتی هست که باید گفته بشه؟
شاهین، کیامرس حاجی‌زاده مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان از تخلیه 67 روستا در حاشیه دز، کرخه و کارون در 4 روز گذشته خبر داده. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از سیلاب و بحران ناشی از بارش و طغیان رودخانه هاست در نقاط مختلف این استان. هلال احمر امروز چهارشنبه اعلام کرد که به مناطق سیل زده خوزستان کالا و اقلام امدادی ارسال شده، اما برخی تصاویر منتشر شده و مواردی که کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتن حکایت از نارضایتی شهروندان داره از کمبود امکاناتی مثل پتو و مواد غذایی. با این حال یکی از امدادگران هلال احمر اینطور گفته:
از استان مرکزی شهرستان عراق اومدیم، اقلامی مثل چادر، پتو، خرما، نون از عراق آوردیم اینجا.
این رو هم باید درباره استان خوزستان اشاره کنم که گزارش‌هایی در فضای مجازی و چند ویدیو در یوتیوب منتشر شد مبنی بر برخورد یگان‌های سپاه با مردم و فشار بر اونها برای تخلیه روستاها و منازل مسکونی. در یک ویدیو در یوتیوب که رادیو فردا نمیتونه صحتش رو به طور مستقل تایید کنه، به روستاهای دشت آزادگان و سوسنگرد اشاره شده، اما همزمان سخنگوی سپاه پاسداران برخورد یگان‌های این نیرو با مردم سیل زده در استان خوزستان رو تکذیب کرد. رمضان شریف توضیح داده که برخورد یگانهای سپاه با مردم و فشار بر اونها برای تخلیه منازل مسکونی شایعه و فضاسازی بوده. در بیش از دو هفته‌ای که از آغاز سیل سراسری میگذره در ایران، شاهین، این اولین بار نیست که حضور سپاه پاسداران در عملیات کمک رسانی به مردم سیل زده خبرساز میشه.
ممنون از مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به سیل در استان‌های مختلف ایران قرار داد. ادامه خبرها. به دنبال انتشار اخبار و تصاویری از برخورد برخی یگان‌های سپاه پاسداران با گروهی از روستاییان استان خوزستان، سخنگوی سپاه پاسداران با رد این اخبار گفت مسئولیت اجرای مصوبات شورای تأمین استان‌ها در شرایط خاص بر عهده نهاد تا یه انتظامی و قضایی است. سه‌شنبه شب فیلم‌ها و تصاویری از درگیری نیروهای سپاه پاسداران با گروهی از مردم در چند روستای استان خوزستان منتشر شد. گفته شده است افراد حاضر در این تصاویر ساکنان روستاهایی در اطراف سوسنگرد هستند که به شکستن سیل بندهای احداث شده توسط آنها از طرف سپاه معترضند. سازمان مدیریت بحران وابسته به وزارت کشور ایران با انتقاد از اظهارات محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران درباره نحوه کمک رسانی به سیل زدگان میگوید این صحبت‌ها کلیت نظام اسلامی را هدف قرار می‌دهد. روز سه‌شنبه رسانه‌های ایران اظهارات انتقادی محمد پاکپور را در گفتگوی تلفنی با محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، منتشر کردند که در آن آقای پاکپور گفته بود دولتی‌ها جرأت نمی‌کنند به منطقه نزدیک شوند و مردم از وضعیت عاصی شدند. در واکنش به این صحبت‌ها، سازمان مدیریت بحران گفته است اظهارات فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران این گونه القا می‌کند که امداد رسانی در مواقع بحرانی در کشور دوگانگی وجود دارد و به دلیل این دوگانگی و اختلاف نظرات کار امداد رسانی صورت نگرفته و مردم بیپناه هستند. این نهاد زیر مجموعه وزارت کشور میگوید فرمانده نیروی زمینی در حالی این اظهارات را مطرح کرده که پس از بازگشایی و رفع مشکلات مسیر پل دختر توسط امدادگران وارد منطقه شده است. سیل در ایران همونطور که در خبرها هم به طور مکرر شنیده اید حدود 400 شهر و روستا در 15 استان را درگیر کرده و در بسیاری از مناطق از جمله استان لرستان همونطور که باز هم شنیدید وضعیت اضطراری اعلام شده. خسارت‌های سیل در سطوح مختلف اقتصادی تأثیر گذار است. همکارم سپیده بهکام گفتگویی داشته با آرش آزرمی، تحلیلگر اقتصادی ساکن ترکیه، و ابتدا از او پرسیده رویدادهایی از قبیل سیل چه پیامدهای اقتصادی دارد هم بر تولیدات و محصولات کشاورزی و هم بر خانواده ها در کوتاه مدت و بلند مدت. آرش آزرمی:
سیل متاسفانه علاوه بر خسارات جانی که داره، خسارات اقتصادی زیادی رو هم به کشور وارد میکنه. الان ما به طور خاص میتونیم بخش کشاورزی، بخش زیرساخت‌ها یعنی پل‌ها، جاده‌ها و همینطور بعضی از تولیدات رو مثال بزنیم که دچار مشکل میشن در مناطق سیل زده. این شاید اثرات کوتاه مدت باشه و در میان مدت و بلند مدت به طور خاص روی اشتغال اون قسمت تأثیر میذاره، یعنی باعث افزایش بیکاری میشه به دلیل از دست رفتن بعضی از مشاغل و بعضی از کسب و کارها. و یه مطالعه بین‌المللی هم که صندوق بین‌المللی پول بر روی بیش از 80 کشوری که دستخوش بلایای طبیعی هستن انجام داده، نشون میده که ایران جزو 10 کشور پرخطر هست از نظر ریسک بلایای طبیعی و در سالهای 1950 تا 2015 به طور میانگین 5 تا 10% تولید ناخالص داخلیش تحت تأثیر در واقع بلایای طبیعی بوده. خب ما زلزله های شدت داری رو در ایران داریم و سایر موارد، حالا سیل ها شاید تواترش کمتر هست اما خب ما میبینیم شدت در واقع خساراتش بسیار بالاست. یعنی بر روی رشد اقتصادی کشورها هم حتی در میان مدت و بلند مدت سیل میتونه و سایر بلایای طبیعی تأثیر گذار باشن. به همین دلیل هم هست که صندوق بین‌المللی پول توصیه میکنه که کشورها ساختارهای مدیریت بحران قوی داشته باشن، در 3 فاز پیشگیری از در واقع و پیشبینی بحران بلایای طبیعی، در حین در واقع وقوع بحران و پس از اون که جبران خسارات و بازسازی هست.
آقای آزرمی، در ایران ساختار و بودجه مدیریت بحران چطور هست؟ چقدر هست و تا چه اندازه‌ای مناسب چنین شرایطی هست؟
ببینید، سازمانی که در ایران متولی این حوزه معرفی میشه به نام سازمان مدیریت بحران فقط 12 ساله که از نظر قانونی ایجاد شده بعد از زلزله بم، و ما اگر نگاه بکنیم به طور مثال در سال 98 بودجهش بسیار کمتر است از بودجه‌ای که طبق قانون برای اون باید پیش بینی میشد. طبق قانون‌های برنامه‌ای باید 5% از بودجه سالانه کشور، با توجه به همون بحثی که من در بخش اول گفتم که ایران کشور پرخطری هست، 5% از بودجه باید تخصیص داده بشه به در واقع مدیریت بحران بلایای طبیعی، که 3% باید در فاز پیشگیری هزینه بشه و 2% در حین وقوع بحران و جبران خسارات. اما ما میبینیم که بودجه این سازمان مدیریت بحران یه چیزی حدود 2/1000 کل بودجه کشور هست. از نظر اختیارات هم میبینیم که ما الان هر نهادی به طور جداگانه در ایران داره برای خودش در این حوزه کار میکنه. سپاه با دولت درگیره، سپاه منفجر میکنه، دولت میگه چرا منفجر کردی. این عدم هماهنگی کاملا چشمگیر هست و این سازمان مدیریت بحران عملا نقشی رو نداره در کاری که باید انجام بده، در حالی که در کشورهای پرخطر دیگه نمونه‌های بسیاری هست که این سازمان‌ها وقتی که بحرانی به وقوع می‌پیونده مستقیما زیر نظر فرد اول مملکت کار می‌کنند، یعنی رئیس جمهور، و کاملا در واقع اختیارات بالایی رو دارن و این چند دستگی و عدم هماهنگی وجود نداره به ویژه در فاز مدیریت بحران.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
خب، حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتن.
مملکت اشغال شده، من مملکت ویران شده، من زیر بار این همه ظلم و ستم کمر خم نکردی، زیر بار این سیلی هم بیران شما کمر خم نکردی، تا یه آخونده که روزتونه که تو میدین فلان جلیلی روزه میخوند، سرنوشت کشور ما را تو دستش گرفته و هر سال یه شعار میده، هر سال بدبختی تر و مشکل بیشتر و هر سال مردم ضعیف‌تر و طبقه ضعیف‌تر میشن.
ترامپ شما خودش سیل تحریما را به سوی ایران روانه کرده، الان داره دلسوزی میکنه از مردم ایران.
اگر مردم میفهمن که دوازده فروردین این جمهوری اسلامی هست، همون زمان به جایی که 98% رای بده به جمهوری اسلامی، 98% رای میدن به نمیخوایم جمهوری اسلامی. این بود بهشت آقای خمینی که به مردم تعمیر کرد، این بود انقلابی که مردم میخواستن، تبدیل شد به جهنم و جهنم آباد شد ایران. کجا رو همه وعده‌ها که شما دادین؟ ما میایم خودکفایی میایستیم، ما فلان میکنیم و این کار میکنیم و پول نفت میاریم و نمیدونم همه چی مجانی میکنیم و
بعد از این 10 روز حتی اونهایی که شک داشتن اندکی در ناتوانی رژیم متوجه شدن که این رژیم جهل و خرافه فقط در دزدی، اختلاس و تجاوز به مردم خودش قوی هست. وقتی پای کار و عمل در میون باشه بسیار ناتوان و زبون هستن و کاری به غیر از آب بازی و شعار مرگ بر آمریکا دادن نمیتونن بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم مانیا منصور از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه؟
ادامه شرایط بحرانی و سیلاب‌های شدید در استان لرستان به ویژه در پلدختر و همینطور در استان خوزستان و روستاهای کناره کرخ و کارون در توییتر هم بحثش داغ هست و انتقادها از تأخیر کمک‌رسانی‌های دولتی یا عدم کمک‌رسانی بالاست با هشتگ‌های سیل، سیل لرستان، سیل خوزستان، سیل سراسری ایران، پلدختر شوش و سپاه عامل ویرانی. از جمله پاک سیما توییت کرده مردم بسیاری از روستاهای خوزستان دارن به تنهایی با دست خالی و مایه گذاشتن از جان‌هاشون سیل بند می‌سازن، هنوز موقع عکس یادگاری و انتخاباتی مقامات نرسیده. وانیا توییت کرده بود خوزستان پر از ثروت، ببینید مردمش به چه وضعی افتادن. اما پویان در توییترش نوشته بود در روستای آلبونیس از توابع بخش مرکزی شهرستان اهواز که در محاصره سیله حدود 100 خانوار هنوز در روستا باقی موندن، به خاطر تخریب راه خروج ندارن، مناطق زیر آب محل تجمع تردد مارها شدن و بعضی از مردم دچار مارگزیدگی شدن. جان نوشته بود ببینید تنها با 2 روز بارش کشور چه شده، بعد از زندگی های من که در این حکومت سوزاندن، حالا خانه ها یکی یکی زیر آب میره. گرافیس توییت کرده بود بعد از خسارات سنگین سیل به انقلاب گرسنگان نزدیکتر میشیم. یک کاربری هم توییت کرده بود در نورآباد لرستان شاهدان عینی میگویند خسارات سیل بسیار بالاست و با اینکه بارش باران به پایان رسیده ولی هیچ نشانی از کمک‌های دولتی نیست. رضا نوشته جهانگیری در توجیه بی‌عرضگی در مدیریت بحران سیل که به خاطر خطای انسانی بوده گفته بارش‌های اخیر 10 برابر خسارات ناشی از سیل برای کشور خیر و برکت داشته. من ولی باید بگم که زمین‌های کشاورزی استان‌های گلستان، خوزستان، لرستان و فارس که بزرگترین تولید کنندگان گندم و برنج هستند همه نابود شدند. علی گفته خسارات وارده حاصل بی‌لیاقتی نظامی است که دست به تخریب مراتع و جنگل‌های این کشور زده و ثروت ملی ایران رو به جای آبادانی برای مواجهه با حوادث به جیب سپاه برای جنگ افروزی ریخته. اما خبر دیگه که خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت در شبکه‌های اجتماعی در گذشته جمشید مشایخی بازیگر نامی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران بود. توی اینستاگرام هم خیلی بازتاب داشت، باید بگم هزاران هزار پیام تسلیت و ابراز تأسف و ناراحتی از درگذشت این بازیگر توانا و بزرگ ایرانی نوشته شده، چه از جانب دیگر بازیگران و دست‌اندرکاران سینما و تئاتر، چه از جانب مردم. نمونه‌های انتخاب کردم براتون بخونم. رویا تیموریان از بازیگران سینما و تئاتر نوشته خسته و آسی از این همه تلخی و رنج بود جمشید مشایخی. مجید برزگر کارگردان سینمای ایران نوشته آقای مشایخی، آقای رضای خوشنویس خاطرات ما، آقای رضای تفنگچیمان، خاندای قیصر ما، داداش حبیب سوت دلان، برای چشمه، برای نفرین، برای خشراینه، برای بسیاری از نقش ها از شما ممنونیم. نقاش هزار نقش دلبستگی ما به سینما، خداحافظ. بهناز جعفری دیگر بازیگر سینما ایران نوشته شازده تجاب ما دوست داشت در نقش حافظ یا فردوسی بازی کنه. ای دریغ از این همه آرزو که میسر نشد. در آرامش باشید. مو نقره ای سینمای من گوهر خیراندیش بازیگر مطرح سینما و تئاتر و تلویزیون ایران نوشته در آن شب چه خوشحال بودم، به خود میبالیدم که در کنار استادم ایستادم و امشب چه غمگینم از این کوچه ناباورانه. آتیلا پسیانی نوشت عمو جمشیدم پر کشید، عجب شویی داشت سال 98. و در آخر میخوام پست ابی بازیگر معروف معذرت میخوام خواننده مطرح موسیقی پاپ ایران رو بخونم که نوشته بود این روزها فقط چشم اخبار فاجعه بار مملکتمون باز میکنیم با این سیل خانمان برانداز در کشوری که سالهاست فقط مورد سوء استفاده قرار گرفته و مسئول دلسوزی نداره. امروز خبر فوت جناب جمشید مشرقی قلبم رو به درد آورد، هنرمندی که سالیان سال عمر و هنرش رو در خدمت سینمای ایران قرار داد. هرگز بیمهری مردمانمان را در روزهای آخر زندگیش فراموش نخواهم کرد. ایشان چیزی را که از جهان پهلوان تختی به یاد داشتند در مصاحبه‌ای بیان کردند. چگونه توانستید سیل انبوهی از کلمات ناگوار را به او نسبت دهید؟ او هم پهلوان سینمای ما بود. خیلی دلگیرم، ما چه زمانی به این حد نزول کردیم؟ یادمان باشد این نازنین را با قلبی شکسته رای کردیم. آرزوی بزرگواری بردباری دارم برای خانواده ایشون و برای هنر و سینما ایران. خیلی هم نوشته بودن خدا حافظ کمال الملک سینما ایران.
ممنون از همکارم مانیا منصور که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. اما در مورد همین مسئله درگذشت بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر ایران جمشید مشایخی، باید این اطلاعات رو به هر حال اضافه کنم که ساعت 21 سه‌شنبه 13 فروردین در تهران درگذشت. این هنرپیشه برجسته سینمای ایران در طول تعطیلات نوروز در بیمارستان عرفان بستری شده بود. جمشید مشایخی در 6 آذر ماه 1313 در تهران متولد شد. او فعالیت هنری خود را 50 سال پیش با بازی در نمایشنامه وظیفه پزشک اثر پیراندلو آغاز کرد و برای اولین بار همراه فخری خورش در سال 1342 با بازی در فیلم کوتاه جلد مار ساخته هجیر داریوش به سینما راه پیدا کرد. تقی مختار بازیگر و سردبیر سابق مجله فیلم در واشنگتن در آغاز گفتگویی با امیر مصدق کاتوزیان به نقش برجسته جمشید مشایخی در تئاتر ایران اشاره میکنه، اما پیش از این مصاحبه به یکی از نقش‌های ماندگار جمشید مشایخی به عنوان خاندایی در فیلم قیصر گوش میسپاریم با صدا پیشگی منوچهر اسماعیلی.
با سپهل بونخاریه فرمون، نگاه نکن حالا یه پوست و استخون شدم. تو هر زورخونهی میرفتم واسه هم زنگ میزدن، میشد 2 روز کشتی میگرفتم. با این احوال هیچ وقت دست به چاقو نبردم. نامردا باید از بازوی آدم بترسن نه از چاقو. چاقو رو دست بچم که بدی دستشو میبره. ماجرا از تو دیوار میکشیدم بیرون، اما حالا چی؟ چشم آبا برده، پام میلرزه، خیال میکنی به من چی میگذره؟
آقای مشایخی از جمله بازیگرانی بود که به یک نسل بسیار بسیار درخشان بازیگران ایران مخصوصا در زمینه تئاتر اختصاص داشت. ایشون و همکارانشون که در اون دوره با هم دیگه در اداره تئاتر وزارت فرهنگ و هنر فعالیت میکردن، تئاترهای بسیار عالی رو میآوردن. هم در تلویزیون اجرا میشد، تلویزیون قبل از تلویزیون دولتی، تلویزیون ثابت پاسال اونجا اجرا میکردن، و هم در تئاترها روی صحنه میبردن. گروهی بودن با آقای نصیریان و آقای انتظامی و بقیه دوستان که اینها بسیار بسیار مورد احترام جامعه بودند و همینطور مورد احترام هنرمندانی که در عرصه تئاتر فعالیت میکردند. کارشون کاملا جدی بود، از تئاترهای تفریحی و سرگرم کننده اون موقع که در لاله‌زار اونجور جاها برگزار میشد اینا کاملا فاصله داشتند. به یه شکلی بنیانگذار تئاتر ملی در ایران بودند، چون میدونید که نسل قبل از اینها که آقای نوشین و اینها بودن، اینها بیشتر آثار ترجمه شده رو میوردن روی صحنه، از تئاترهای فرانسه و مسکو و جاهای دیگه اقتباس میکردن میوردن روی صحنه، ولی این گروه تونستن که یه تئاتر ملی ایجاد کنن و چند تا نویسنده هم از درون اینها بیرون آمد، آقای رادی، آقای بهرام بیضایی، سرکیسیان، اینا بسیار گروه برجسته‌ای بودن. به همین دلیلم وقتی وارد سینما شدن همشون خیلی در سینما درخشیدن. اینا نسل بسیار مهمی هستن از لحاظ بازیگری در تئاتر ایران.
قبل از اینکه به کارهای آقای جمشید مشایخی بپردازیم، شاید یه شناخت چهره به چهره شما بتونین از ایشون بدین. چه تأثیری رو کار خود شما گذاشت آقای مشایخی؟
تأثیر بسیار بسیار عمده‌ای داشت. البته من هیچ وقت جسارت نمی‌کنم که خودم رو بازیگری در سطح ایشون بشناسونم یا اسم گذاری بکنم، ولی میتونم بگم که در همون اولین فیلمی که من می‌خواستم بازی کنم به نام امشب دختری می‌میرد در سال 1348 و 49 اون موقع، چون دوستی نزدیکی با ایشون داشتم از دوره نقد فیلم و تئاتر و اینا که می‌نوشتم، با هم دوست شده بودیم، خیلی نگران بودم که چطور من باید برم جلوی دوربین و بدون داشتن سابقه بازیگری، بدون تعلیمات گرفتن در زمینه بازیگری، بخوام نقش اول یه فیلمی رو بازی کنم. و نگرانیمو با ایشون در میون گذاشتم، گفتم که چه کمکی میتونی به من بکنی؟ خندید، گفت البته الان که دیره، کسی بازیگری رو نمیتونه یک شب یاد بگیره، ولی یه نصیحتی بهت میکنم، اگه اون کارو بکنی شاید بتونی جلو پراز خودتو بیرون بکشی. و نصیحتشم این بود که وقتی رفتی جلوی دوربین، فکر کن از همون کارگردان و فیلمبردار و بازیگرای دیگه و کسانی که پشت صحنه هستن، اینا هیچ کدوم زنده نیستن، فکر کن اینا درختن، چوبن، اینا اصلا نمیفهمن که تو چی کار میکنی. خجالت نکش، همونی که حس میکنی، همونی که هستی، اون رو بازی بکن. و من همین کارو کردم. جالبه که خودش هم همون روز اومده بود اونجا و آمد آرام در گوش من گفتش منم یکی از همون پا هستم، که این خاطره برای من همیشه مونده، برای اینکه به من یه جرأت داد که ترسم بریزه از بازیگری. بسیار بسیار دوست خوبی بود، از هیچ گونه همراهی و همکاری برای آموزش دادن به بازیگرای جوان‌تر، مخصوصا اونایی که تجربه کار تئاتر و اینا نداشتن، واقعا کوتاهی نمی‌کرد. آدم خیلی شریفی بود، آدم خیلی صادق و پاک و بیشیله پیله‌ای بود و به نظر من یک بازیگر تمام عیار بود. یعنی هیچ وقت مثلا به فکر اینکه بره کارگردانی بکنه یا فیلم بسازه یا تئاتر درست بکنه اینا نبود، فقط عاشق بازیگری بود و در هر رولی هم که ظاهر میشد بهترین کار رو واقعا ارائه میکرد.
آقای مختار، کدوم یک از کارهاش فکر میکنید که ماندگار باشه؟ چون شما ناقد فیلم هم سالها بودید، وقتی مجله فیلم رو در می آوردید زمانی در ایران و همینطور مجله های ستاره سینمای هفتگی و ستاره سینمای ماهانه.
مشایخی با نقش خاندایی که در فیلم قیصر بازی کرد به یک شهرت بزرگی رسید و این عنوان خاندایی روش موند. همین امروز هم که من بعد توی سایت ها و شبکه های اجتماعی میبینم درباره مرگ ایشون نوشتن، اکثرا از او به عنوان خاندایی یاد میکنن. خب با اینکه رول خیلی کوچیکی بود، ولی یکی از برجسته ترین رول هایی بود که داشت. ولی بیشتر از اون در مثلا 16 احتجاب بازیش به یاد ماندنی هستش، همینطور در فیلم های مثل خشت و آینه، سوت دلان، کمال الملک مثلا نقش های خوبی بازی کرده. حتی در فیلم های تجارتی هم که بازی کرده که صرفا برای سرگرمی و تفریح است، اون رول خودش رو به نحو احسن بازی کرده. به خاطرم هست که در فیلم مطرب مشایخی یه جا میره پشت میکروفون و شروع میکنه به عنوان خواننده بنگاه شادمانی آواز خوندن، کاری که اصلا ظاهرا اون نکرده در عمرش، ولی نقشش رو به خوبی و زیبایی اجرا میکنه. یک بازیگر بی‌نظیری بود، چه در مجموعه های تلویزیونی که بازی کرد مثل سلطان صاحب قران، پهلوانان نمیمیرن و داستان های مولوی، خیلی بازی کرده، یکی از پرکارترین بازیگران بوده و میدونی که از دهه 30 به این طرف تا همین اواخر ایشون در تلویزیون و تئاتر و سینما فعال بود و یکی از چهره های ماندگار بازیگری در عرصه بازیگری تاریخ ایران خواهد بود.
و به عنوان حسن ختام، بعد از مصاحبه با تقی مختار، بازیگر و سردبیر سابق مجله فیلم، باز به یکی دیگر از نقش‌های ماندگار جمشید مشایخی به عنوان رضا خوشنویس در سریال هزار دستان گوش می‌سپاریم، باز هم با صداپیشگی منوچهر اسماعیلی.
این بنده روسیا رضا، معروف به رضا تفنگچی، در دربخانه شاهزاده معیرالدوله جزء ملتزمین مخصوص شکار به خدمت درآمد. تا آنکه به توسط ابوالفتح صحاف باشی، شخصی از مؤسسین انجمن مجازات، به عنوان عامل ترور جلب شدم و تحت تأثیر تلقینات آن شخص دستم به خون کسان آلوده شد. اول شخص که به دست این تبهکار از پا در آمد اسماعیل خان معدوم و بعد متین السلطنه مهره از هزار مهره استعمار و بالاخره قصد نابودی سرجنبان این لعبتکان شد که در انجمن به اسم رمز هزار دستان از اون نام برده می شد. هزار دستان به وسیله ایادی مرموزی که همه جا داشت. از...
به رادیو فردا گوش می کنید.
خب در فرصت باقی مانده تا پایان برنامه شماره پیامکگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون میرسونم. 2048-799-599-848 تکرار میکنم 2048-799-599-848. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.